بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بحث ما نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر بود. عرض کردیم که نامه 53 الگویی از حکمرانی هست و منشور حکمرانی هست برگرفته از قرآن کریم و سنت نبوی توسط یک کسی که خودش معصوم هست و نگارش شده، به قلم در آورده اینها رو. از جمله بحث ما رسید به اینجا که برای اقامه دین و تأمین نیازهای مردم نهادهای مختلفی در عرصه حکمرانی لازم هست. اولین نهادی که مطرح شد حکمرانی نیروهای مسلح بود و در بحث حکمرانی نیروهای مسلح تأسیس نهادهای نظامی و انتظامی اولین بحثی که مطرح شد گزینش فرماندهان بود. حضرت فرمودند که خیرخواه ترین فرماندهان پیش تو کسی هست که مطیع خدا هست، مطیع رسول خدا هست و مطیع امام تو هست و پاک دامن ترین هست، حلیم ترین هست، زود خشمگین نشه، عذر پذیر باشه، نسبت به ضعفا و ضعیفان مهربان باشه، نسبت به اقویا قاطع باشه. و بعد فرمود که خودت هم سعی کن که ملازم افراد دارای حسب و نسب و شخصیت باشی، کسانی که از خانواده های صالح هستند و همینطور کسانی که دارای پیشینه نیکو هستند، از مردان دلاور، شجاع، باسخاوت و بلند نظر. بعد فرمودن که در امور نیروهای مسلح همچون والدینی که به امور فرزندان خود رسیدگی می کنند تو این گونه رسیدگی بکن و توصیه هایی هم اینجا داشتن. در واقع رابطه حاکمان و نیروهای مسلح بر اساس محبت و مودت قرار شد که طرح ریزی بشه، نه بر اساس ترس و مؤاخذه و خشونت. بحث پایانی که خوندیم اینجا بود که فرمودن و این افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه. بحثی که از اینجا داریم میخونیم تا اول بحث قوه قضائیه و حکمرانی قضایی که انشاءالله همین امروز بهش میرسیم، میان شارحان نهج البلاغه یک دوگانگی و یک اختلاف نظری هست که این بحثایی که الان داریم میخونیم همچنان این ضمیر هم به نیروهای مسلح برمیگرده. حالا اگر به نیروهای مسلح هم برگرده، به فرماندهان برمیگرده یا به سربازان، یا هم به فرماندهان و هم به نیروهای زیر نظر و تحت امر اون فرماندهان. با توجه به این که در این قسمت یک بخشهای کوتاهی رو هم مرحوم سید رضی تلخیص کردن که اونها در منابع دیگری که این نامه رو آوردن موجود هست، حالا در کتاب تمام نهج البلاغه که آمده ولی مثلا در تحف العقول هم هست، ولی اجمال قصه اینه، من اون جمعندی که خودم بهش رسیدم رو میگم، دیروزم هرچند اشاره شد که این قسمت تاب هر دوتا رو داره، یعنی هم شامل عموم مردم میشه و رابطه دولت و مردم و حاکمان و شهروندان، و هم ناظر به نیروهای مسلح هم هست. علت این که اینجا حضرت اینها رو آوردن اینه که خب در ارتباط با نیروهای مسلح اینها بیشتر مطرح میشه. یعنی ما که دنبال نیروهای مسلح میریم و تشکیل نهادهای نظامی و انتظامی رو پیگیری میکنیم، برای چیه؟ برای تولید امنیت دیگه، برای اینکه مردم و جامعه امنیت داشته باشن، امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت عمومی، اینها برقرار باشه دیگه، هم در داخل کشور نظم برقرار باشه، امنیت برقرار باشه، هم نسبت به تهدیدات خارجی ما امنیت داشته باشیم. خب طبق فرمایش قرآن کریم که اینجا حضرت هم استفاده کردن، استقرار عدل در کشور خودش باعث تولید امنیت میشه. وجود محبت و مودت بین شهروندان و همینطور مودت و محبت بین حاکمان و مردم، خود اینها تولید امنیت میکنه. یعنی وقتی محبت هست بین شهروندان، محبت هست بین شهروندان و حاکمان و نیروهای مسلح، خود این علامت نشاط جامعه هست، علامت وجود امنیت، و تأمین امنیت احتیاج به قوه قهریه خیلی پیدا نمیکنه. در سوره انعام آیه 82 اینجور میخوانیم که خدای متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونهایی که ایمان بیارند و ایمان خودشون رو آغشته به ظلم نکنند. یعنی چی؟ یعنی عادل باشن و عدالت گستر باشن. اولئک لهم الامن، اینها کسانی هستند که براشون هم در دنیا هم در آخرت امنیت وجود داره، اینها از آسایش آرامش برخوردار هستند. چون که ان الله یحب المقسطین در سوره مبارکه ممتحنه، خدا عدل گستران رو دوست داره. لذا الان این جمله حضرت عام شامل نیروهای مسلح هم میشه. میفرماید که افضل قرت عین الولات، یعنی برترین چیزی که مایه چشم روشنی حکمرانان می شود اینه که در کشور، در شهرها، یعنی در تمام کشور عدل ثابت و مستمر برقرار باشه، یا یعنی عدل پایداری برقرار باشه. و دوم، بین خود شهروندان مودت و محبت آشکار باشه، مردم یکدیگر را دوست داشته باشن. این که مردم یکدیگر را دوست داشته باشن یعنی اینکه نسبت به هم نزاع نمی کنند، سر همدیگه کلاه نمی گذارن و همدیگه متعرض نمی شن. پس کار نیروهای مسلح در سطح داخل خیلی کم میشه. نیروی انتظامی دیگه سر شلوغ نیست، هی لازم نیست شما کلانتری ها رو بیشتر بکنید. وقتی در یک کشوری کلانتری ها بیشتر بشه، علامت اینه که اونجا نزاع بیشتر اتفاق میفته، ناهنجاری بیشتر اتفاق میفته. وقتی در یک کشوری مرتب شما مثلا تخت بیمارستانی اضافه بکنید، معلومه که اونجا مردم بیشتر بیمار میشن. کثرت بیماری مال اینه که یعنی بیشتر بهداشت رو رعایت نمی کنند، یعنی مردم نسبت به پیشگیری بی‌توجه ترن. وقتی در یک کشوری پلیس هی اضافه بخواد بشه، هی نیروهای مسلح بخوان اضافه بشن، یعنی تهدیدات در اون جامعه و نسبت به اون جامعه بیشتره. بعد خود حضرت هم راهکار ارائه فرمودن. فرمودن اگر میخواهید که عدل مستقر و مستمر و همینطور مودت بین شهروندان در سطح کشور ظهور و بروز داشته باشه، باید بدانید که این بدون سلامت اخلاقی شهروندان ممکن نمی شود و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. پس باید یه حکمرانی اخلاقی اینجا پیاده بشه، گسترش اخلاق و تربیت اخلاقی شهروندان باید در دستور کار جدی دولت باشه. فلا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولات الامر. اگه بخوای محبت و مودت در جامعه به خصوص بین مردم و حاکمان و حکمرانان گسترش پیدا کنه، این مقدور نیست. خیرخواهی نیروهای مسلح نسبت به مردم، مردم به یکدیگر، شهروندان و حاکمان مستقر نمی شود مگر به وجود محبت بین مردم و کارگزاران. الا به حیطتهم الا ولات امورهم، یا چنان که در بعضی نسخ هست الا ولات الامور، مگر با شوق و علاقه و محبت و رغبت مردم به کارگزاران حکومت. و قلت استثقال دولهم. خب چطور میشه که مردم کارگزاران حکومت رو، ارتششون رو، نیروهای مسلحشون رو دوست داشته باشن؟ به این ترتیب ممکن میشه که دولت بار سنگین هی رو دوش مردم اضافه نکنه، بلکه هرچه جلوتر میاییم دولت هر روز یه بار سنگینی رو از رو دوش مردم برداره. و قله، قله یعنی کاهش، استثقال یعنی بارهای سنگین. بارهای سنگین رو دولت از رو دوش مردم کم کنه، مردم احساس کنن که هر روز زندگی براشون آسان‌تر میشه، هر روز بارهای سنگین از رو دوششون برداشته میشه. خب اینها تو خیلی بخش ها خودش رو نشون میده ها. مثلا فرد بچهش رو میخواد یه مدرسه خوب بذاره، ببینه الحمدلله امسال نسبت به پارسال تعداد مدارس خوب، معلمین خوب خیلی بیشتر شده. میخواد مثلا سرمایه گذاری بکنه، ببینه ماشاءالله ثبات اقتصادی وجود داره، تورم کنترل شده هست. میخواد پولش رو بذاره برای اینکه وام بگیره مسکن بسازه، ببینه بله ثبات قیمت هست. اینجور نیست که مثلا این پولو که پس انداز کرد ببینه که هی قیمت داره جلوتر حرکت میکنه، اصلا این اینطوری بخواد اصلا نمیتونه، چون هر روز ارزش دارایی‌هاش کمتر میشه. پس این بخش‌های مختلفی داره. و ترک استبطاء انقطاع مدته، خیلی اینا مهم، من دیروز خوندم اینها رو ولی خاطر اهمیتش یه بار دیگه خلاصه بحث رو دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه وقتی کسی فرمانروای یک منطقه، رئیس یک سازمانی، اداره بخشدار، فرماندار، استاندار، وزیر، شما باید نگاه کنید کسانی که تحت امر این هستند، مردمی که از تصمیمات این متأثر میشن، میخوان مدت حکومت این زودتر به پایان برسه یا نه آرزو دارن که این مدت حکومتش طولانی بشه. میخواییم بدونیم محبت بین مردم و حاکمان برقرار هست، نگاه کنیم که مردم میخوان که مدت حکومت این حاکمان زودتر به پایان برسه یا نه. انقطاع مدت هم درک استبطاء، یعنی اینا هی لحظه شماری نکنن که کی دوره حکومت ایشون تمام میشه. مثلا 4 سال قراره که حکومت بکنه، یه دفعه میگن انشالله که یه 4 سال دیگه هم باشه، بازم باشه، هی دوست دارن این مدت مدیریتش، فرمان رواییش تمدید بشه. یه وقت میگن کی تمام میشه. فافسح فی آمالهم. پس جناب مالک، تو در تأمین آرزوهای مردم گشاد دستی کن. فافسح فی آمالهم، این آرزوهای مردم چیه؟ آرزوهای مشروع طبیعتا منظوره، یکی خونه میخواد، یکی ماشین میخواد، حالا امروز دیگه، حالا اون زمان مثلا مرکب میخواستن دیگه، یکی از این میخواد معیشتش تأمین بشه. این نیازهایی که مردم دارن، آرزوهایی که دارن، این آرزوها رو در دسترس ببینن، این رو شما باید زمینش رو فراهم بکنید. تفسح، توسعه بده در تأمین آرزوهای مردم و واصل فی حسن الثنای علیه. پیوسته از کسانی که کار خوب میکنن تعریف و تمجید کن. دیروز هم عرض کردم اینها تنظیم سیاست‌های رسانه‌ای میخواد، تنظیم سیاست‌های اداری میخواد. اگر مربوط به نیروهای مسلح به طور ویژه باشه اونجا هم همین چیزها رو میخواد. ببینید که ما برداشتم اینه که اینا عامه، شامل نیروهای مسلح هم البته میشه. با سلفی حسن الثنای علیه، یک فرماندهی، یک سربازی، یک نیرویی که کار خوبی میکنه، این تعریف تمجید بشه، لوح تقدیر بگیره. و تعدید ما ابلاز هلبلا منهم، اونی که کار سختی میکنه، از یه آزمایش سختی سربلند بیرون میاد، این کارش مد نظر قرار بگیره، برشمرده شود آنچه که افرادی از اینها، از نیروهای مسلح یا از نیروهای مردم، از امتحانات سخت و کارهای سخت سربلند بیرون میاد. فلسفه این کار چیه؟ میفرماید فإن کثرت الذکر لحسن افعالهم تعز الشجاع و تحرز الناکر. اگه تو از کارهای خوب مردم، نیروهای مسلح، شهروندان یاد بکنی، فراوان یاد بکنی، اینها مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرن، شجاعان بر شجاعتشون افزوده میشه، تشویق میشن که بیش از پیش به کارهای خوب خودشون ادامه بدن. و ناکلها، تنبلها، نشستها، اونایی که انگیزه اقدام نداشتن، اینها هم تشویق میشن که راه بیفتن انشاءالله تعالی، اگر خدای متعال بخواهد. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، این بحثی که از الان ادامه این پاراگراف رو میگیم و نکته جدیدی هست، اینا رو دیگه نگفته بودیم. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابلا ولا تظمن بلا امرئ الا غيره ولا تقصرن به دون غايه بلائه فلا يدعونك شرف امرئ الا ان تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعت امرئ الا ان تستسخر من بلائه ما کان عظیما. این قسمت، این پاراگراف مربوط میشه به حوزه نظارت و ارزیابی و تشویق و تنبیه. جناب مالک، شما باید یه سیستمی برقرار بکنی که این سیستم دقیق به شما بگه که هر کسی که کار خوبی رو انجام داده، بعد این کار خوبش بزرگ بوده یا کوچک بوده. خب چرا باید سیستم باشه؟ چون حضرت میفرماید حواست باشه ها، یه وقت کار یه نفر رو به یه نفر دیگه نسبت ندی. این خیلی مهمه ها. یه وقت یه کارشناس، یه کارمند در یک اداره کار خوبی میکنه، یه سرباز عادی، یه درجه دار بدون سمت فرماندهی در نیروهای مسلح یه کار خوبی میکنه، بعد شما بیایی از یه کسی دیگه ای تقدیر کنی، مثلا از فرماندهش تقدیر بکنی، نه، این باید از خودش تقدیر بکنی. یه وقتی فرمانده سطوح پایین یه کار خوبی میکنه، شما میایی از اون فرمانده بالایی مثلا تقدیر میکنی، این کار رو به اون نسبت میدی، اینا درست نیست. باید سیستم ارزیابی شما و سیستم نظارتی شما به گونه ای باشه که دقیقاً به شما بتونه گزارش بده که چه کسی در چه موقعیتی چه کاری رو انجام داده. ازا می فرماید ثم معرف یعنی سپس بعد از این کارهای گفتیم بشناس لکل امرئ منهم ما ابلا، برای هر شخصی. عرض کردیم این منهم ها دو تا احتمال هست، هم برگردونیم به کل مردم، هم برگردونیم به نیروهای مسلح. گفتیم عبارت تا به این که به کل مردم برگرده رو داره که نیروهای مسلح هم میشن یه مصداقش. تو معرف لکل امرئ منهم ما اولا، بشناس که هر کسی از شهروندان از چه امتحانی سربلند بیرون اومده. بلا تضمن، نه، این بعضی نسخه ها تضمن نداره، بعضی نسخه ها توصیفا نداره، خیلی در معنا فرق ایجاد نمیشه. تو نه یا ذمیمه کنی سربلندی یک شخص رو در یک کاری الی غیره، به غیر خودش. مثلا الف کار خوب کرده، یه شجاعتی ازش سر زده، شما از ب تقدیر بکنی. نه، این سیستم شما، سیستم ارزیابی شما باید یک سیستم مستند و دقیقه باشه. بلا تقصرن نه بهی دون غایت بلائه، کوتاهی هم نکنید که به کمتر از اون کاری که کرده شما بخواهید او رو مورد تقدیر و تشکر قرار بدید. این کار خوبش خیلی بالا بوده و شما میدید این رو تخفیف میدید، تبدیلش میکنید به یک کار کوچک. نه، دقیقا همون کاری رو که او انجام داده، بزرگ بوده بزرگ بشمارید، کوچک بوده کوچک بشمارید، هر چه که بوده. لا تقصرن نبهی دون غایت بلائه، شما دقت بکنید که کوتاهی نکنید در به حساب آوردن کار اون شخص به کمتر از اون حدی که او در اون کار سخت وارد بود. ولا یدعونک شرف امرئ الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، مراقب باش جناب مالک، این سیستم ارزیابی شما به گونه ای نباشه که باعث بشه جایگاه اشخاص، شرف امرئن یعنی جایگاه اشخاص، مثلا این آدم مهمیه، این مثلا فرمانده لشکره، این مثلا استانداره، این وزیره، چون جایگاه مهمی داره تو بزرگ بشماری کاری رو که این انجام داده، در حالی که کاری که این انجام داده کار کوچکی بوده. این توزم من بلائهی مکان صغیرا، بلا هم در امور حسن به کار میره، هم در امور امتحان و آزمایش، یعنی هم در امور نعمت به کار میره، هم در امور سختی. کسی از یه امتحان سربلند بیرون میاد، حالا یا امکانات در اختیارش بوده خوب استفاده کرده، یا نه گرفتار یه بحرانی شده بود، مشکلی شده بود، اینو به خوبی از پسش بر اومد، تونست از این بحران سربلند بیرون میاد بیاد. حالا شما ارزیابی کردی، میخوای از این تقدیر و تشکر بکنی، باعث نشه که چون این آدم بزرگیه و پست و مقام مثلا مهمی داره، کار کوچکش رو شما بزرگ بشموری و برعکس. فلازعت امرن، جایگاه پایینی که یه فرد داره، یه شهروند داره، یه نیروی نظامی یا انتظامی داره، باعث نشه که تو کوچک بشموری کار بزرگی رو که او انجام داده. چقدر مهمه، یعنی ارزیابی شما و نظارت شما و تشویق و تنبیه شما باید دقیق باشه. به اشخاص نگاه نکن که این منصبش بزرگه یا کوچک، جایگاهش بالاست یا پایین، نه، به خود اون کار نگاه کن. اگه کسی کار بزرگی انجام داده، کار او رو بزرگ بدان و او رو مورد تفاوت قرار بده، مورد تشویق قرار بده. اگر کارش کوچک بوده، در حد همون کار کوچکش. بزرگی اشخاص باعث نشه که کار کوچکشون رو بزرگ بشماری، کوچکی اشخاص هم باعث نشه که شما کار بزرگشون رو کوچک بشمارید. خب اون عبارت قبلی که ولا تظمن بلا امر ان الى غیره ولا تقصرن به دون غایت بلائه، پس یه مطلب بود. این بخش دوم یه مطلب، در اون قسمت گفتش که کار یه نفر رو به نفر دیگه مواظب باش که نسبت ندهی. سرباز کار خوبی کرده، به فرمانده نسبت ندی. فرمانده سطح پایین یه کار خوبی کرده، به بالایی نسبت ندی. دقت بکن که خوب و دقیق سیستم شما به شما بگه که این کار خوب رو کی انجام داده، اینا رو جابجا نکنی. ولی کار بحث دوم این بود که کار بزرگ فرد به جایگاهش ربط داده نشه. مثلا این یه آدم معمولی بوده، یه کارشناس معمولی بوده، این کار بزرگ انجام داده، و بله چه اشکالی داره؟ شما نگاه کار بزرگ رو به بزرگی کار ببین، نه به جایگاه اشخاص، و کار کوچک رو به کوچکی خود کار ببین، نه به جایگاه اشخاص. خب این مطلب و این نکته هم که مربوط به حوزه حکمرانی نظارت ارزیابی بود تمام. آخرین نکته در پاراگراف مربوط به نیروهای مسلح مربوط میشه به مرکز تصمیم گیری، و یا به تعبیر دیگه شیوه حل و فصل امور مبهم و پیچیده و اختلافی. چرا مالک، تو رو دارم میفرستم به سرزمین مصر، اونجا میری به مملکت بزرگیه و استانداری اونجا به عهده تو گذاشته شده. خب یه جاهایی تو میبینی که راه حلش رو بلد نیستی، یه مطلب مهمی پیش میاد و تو جوابش رو بلد نیستی، این چیکار باید بکنی؟ یه بحرانی پیش میاد، چیکار باید بکنی؟ میفهمید راهش اجتهاده. منابع اجتهاد چیه؟ کتاب و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. دلیل شما چیه؟ میفرماید آیه قرآن. خیلی جالب این پاراگراف و بسیار راهگشا هست. جناب مالک، وردد الی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب. خطوب یعنی کارهای مهم، یضلعک یعنی یصعبک، این چه که سخت بشه به تو. یه جایی که خطوب یعنی کارهای مهم، تصمیم گیری های مهم، حل بحران ها و مشکلات بزرگ برات سخت میشه، وردد الی الله و رسوله، اینا رو ارجاع بده به خدا و رسولش. سعی کن که از کلام خدا و سنت رسول الله جواب اینها رو در بیاری. وردد الی الله و رسوله، برگرد به کلام خدا و سنت رسول خدا. ما یضلعک که من الخطوب، اونچه که سخت باشه بر تو از کارهای مهم، و یشتبه علیک من الامور، و در اونچه که مشتبه شود بر تو از امور، یعنی جاهایی که دچار ابهام میشی. من الامور هست این عبارت. فقط قال الله سبحانه لقوم احب ارشاده. دلیل، حضرت میفرماید که خود خدای سبحان به قومی که دوست داشت ارشاد اونها رو. خیلی تعبیرم تعبیر زیباییه، چون خطاب آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. مؤمنین کسانی هستند که خدا دوست داره که مؤمنین رشد بکنن، توسعه پیدا کنن، پیشرفت بکنن، جامعهشون روز به روز مترقی تر بشه. خدای سبحان به قومی که پیشرفتشون رو دوست داشته اینجور فرموده، یا ایها الذین آمنوا گیم لبیک، ای کسانی که ایمان آورده اید، بله خدایا، اطیعوا الله خدا را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول رسول خدا را اطاعت کنید، و اولی الامر منکم، و صاحبان امر از میان خودتان را اطاعت کنید. خب اول الامر طبق روایات نقل شده معتبر، مقصود ائمه معصومین علیهم السلام هستند، که حضرت علی علیه السلام هم شاخصترین اونها هست دیگه. اینجا چرا اطیعوا تکرار شده در رسول ولی در اول الامر تکرار نشده؟ این نکته مهمی رو برای ما فاش میکنه. یعنی فرمود اطیع الله، بعد چرا نفرمود اطیع الله و رسول و اول الامر منکم؟ دلیلش این هست که اطیعوی دوم موردش با اطیعوی اول فرق میکنه. اطیع الله یعنی از سخنان خدا اطاعت کنید، از دستورات خدا اطاعت کنید، و اطیع الرسول یعنی از دستورات رسول الله هم به عنوان مجری احکام الهی، مفسر احکام الهی و حاکم مسلمین اطاعت کنید. چرا اطیع الرسول دوباره در اول الامر اطیع او تکرار نشده؟ چون ادامه همون دستوره، یعنی از ائمه معصومین هم به عنوان فرمانروا، به عنوان حاکم، به عنوان شارح و مبین و مفسر دستورات خدا اطاعت بکنید. پس هم قرآن رو شامل شد، هم سنت رسول الله در امر سیاست و حکومت و نیز تبیین رسول الله از دستورات خدا. ببینید تو قرآن که نمیده مثلا چند رکعت نماز بخونید یا چجوری نماز بخونید، تو قرآن آمده گفته که نماز بخونید. این رسول الله صلی الله علیه و آله بعد میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید ببینید من چطور نماز میخونم مثل من نماز میخونم. این رسول الله که حکومت تشکیل میده، دستورات و احکام خدا رو اجرا میکنه، و بعد از رسول الله هم اولی الامر. حالا چرا اولی الامر ائمه معصومینن، چرا شامل غیر معصومین نمیشه؟ چون اتیو اینجا مطلقه. خدای متعال وقتی میگه خدا را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت بکنید، خب رسول خدا را اطاعت کنید هیچ قیدی نداره. نگفته مادامی که دستور رسول الله مخالف دستور خدا نباشد. چرا؟ چون رسول الله معصومه. پس اولی الامر هم چون اطاعتش مطلق آمده، اونا هم باید معصوم باشن. خب اینه که فقط شامل ائمه معصومین میشه. فان تنازعتم، البته خب دیدگاه اهل سنت اینجا اینه که اولی الامر یعنی مطلق کسانی که عهده‌دار منصب حکومت میشوند، اینا میشوند واجب الاطاعه. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. حالا شاید مثال اینجاست، اگه دچار نزاع شدید در امری فی شیء، که این مسئله الان اتفاق افتاده، مشتبه شد، اختلاف نظر شد، اینو چیکار بکنیم؟ چطوری حلش بکنیم؟ خدای متعال در قرآن کریم فرموده است که فردوه و الی الله و رسول. این همون چیزی بود که در اول فرمایش حضرت آمد که شما هم اگر دچار اختلاف شدید، وردود الی الله و رسوله، وردود الی الله و رسوله. حضرت خودش رو چرا نگفت؟ خب چون تو آیه به ترتیب سلسله مراتب ذکر شده، زمین که پیش از این هم یه جای دیگه که بحث نسب فرماندهان نیروهای مسلح بود، اونجا هم بحث الله و رسول و امام رو مطرح کرد. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، سوره نساء 59. خب بعد میفرماید فرد و الی الله، وقتی من میگم که مراجعه کنید به خدا، اون مسئلتون، اون مشکلتون رو به خدا برگردونید، یعنی چی؟ فرمود فرد و الله الاخذ به محکم کتابه. شما وقتی مطلبی رو به خدا ارجاع میدید، یعنی اینکه از محکمات قرآن کریم استفاده بکنید دیگه. نگاه کنید در قرآن راجع به اون مسئله شما چه آیه ای آمده، اونا آیه محکم باشه، متشابه نباشه. دو، و رد و الی رسول یعنی چی؟ الاخذ به سنته الجامعه. رد به رسول هم اینه که شما ببینید در سنت جامع و کامل رسول الله در اون باره مطلب آمده یا نیامده. الجامعه غیر المفرقه، این الجامعه غیر المفرقه یعنی نگاهتون سیستمی باشه، نگاهتون جامع باشه. اینطور نباشه که رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله در یه قصه رو، در یه ماجرا رو ببینید، رفتار اون حضرت در ماجراهای دیگه رو نبینید. انتخابتون گزینشی نباشه، مراجعه شما به سنت رسول الله گزینشی نباشه. کل سنت رسول الله رو ببینید. خب ما اینجا از این چند تا مطلب رو استفاده کردیم که من در ادامه خدمتتون عرض میکنم. درس‌های حکمرانی که از این قسمت میگیریم: یک، اجتهاد مستمر برای اداره جامعه و استقرار نظام حکمرانی طبق دستورات اسلام. دو، ما یاد میگیریم که قرآن کتاب حکمرانیه. سه، یاد میگیریم رسول الله هم الگوی حکمرانی ما هست. یعنی خدا و رسول روش های حکمرانی و روش های حل مسئله و اصلا پاسخ مسائل ما رو برای ما بیان کردن. اینطور نیست که چیزی رو فروگذار کرده باشن، بگیم نه ما یه سری سوالات و مسائل و مشکلاتی داریم، با پاسخ اینها رو خدا به ما نداده، پاسخ اینها رو رسول الله صلی الله علیه و آله به ما نداده. نه، ما باید بتونیم اجتهاد بکنیم، ما باید به قرآن به عنوان کتاب اداره جامعه مراجعه بکنیم. یه کسی که مسئول میشه، ببینید اینجا حضرت از مالک اشتر این انتظار رو داره. جناب مالک، تو باید بر مطالب قرآن اشراف داشته باشی، اونقدر اشراف داشته باشی که محکمش رو از متشابهش تشخیص بدی، اونقدر با قرآن معنوس باشی، انس با قرآن داشته باشی که در مسائل مملکت، جایی که یه مشکلی برای حوزه حکمرانی پیش میاد، مطلب مهمی پیش میاد، شبهه‌ای پیش میاد، اختلاف نظری پیش میاد، بتونی با مراجعه به قرآن اون رو حل بکنی. این معناش چیه؟ معناش اینه که کسی که به قرآن اشراف نداره رو مدیر نگذاری. یکی از شرایط مدیریتی در واقع اینه که فرد انس با قرآن داشته باشه، اشراف به قرآن داشته باشه. دوم، باید کسی که در جامعه اسلامی سمت مدیریتی میگیره اشراف به سنت رسول الله هم داشته باشه، تا بتونه در حکمرانی به رسول الله صلی الله علیه و آله اقتدا بکنه. اگر فرد اشراف به سنت رسول الله نداشته باشه، اصلا راجع به پیامبر اطلاعاتی نداره، اصلا پیغمبر شناس نیست، خب این چطور میتونه با مراجعه به پیغمبر پاسخ مسائل رو استخراج بکنه؟ مثلا یک کسی نماینده مجلس میشه، این به قرآن اشراف نداشته باشه، به سنت رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام اشراف نداشته باشه، چطوری میخواد قانون گذاری بکنه برای حل مشکلات و مسائل کشور؟ حالا در ادامه سیستم قضایی رو میخونیم. یک کسی قاضی بشه ولی اشراف به قرآن و سنت قضایی رسول الله نداشته باشه، خب این چطوری میتونه اسلامی حکم بکنه و نظر بده؟ پس هرچه ما در حوزه حکمرانی احتیاج داریم در قرآن آمده، در سنت جامع رسول الله آمده، به شرط اینکه ما نگاهمون هم به قرآن هم به سنت رسول الله الجامعه باشه، به همه قرآن نگاه کنیم. ما مخاطب همه قرآن هستیم، به همه سنت رسول الله نگاه کنیم، یه نگاه سیستمی و کلگرایانه داشته باشیم، نگاه جزئی نداشته باشیم. از این همه آیات قرآن به چند تا آیه فقط تکیه نکنیم، به همه قرآن باید بپردازیم. از سنت رسول الله فقط به که چند تا ماجرا اکتفا نکنیم، به همه سنت رسول الله بپر. این روی کرده کلگرایانه و سیستمی در کشف روش و الگوی حکمرانی از قرآن کریم و سنت رسول الله فوق‌العاده مهمه. پس این پاراگرافی که خوندیم خیلی مهم بود، مخصوصا استناد حضرت به خود قرآن کریم و به آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو هم فهمیدیم که از آیات راهبردی قرآن کریم هست. فقط اینطور نیست که به ما بگه در احکام شرعی فردی شما به اجتهاد بپردازید، نه، آیه بالاترش رو داره میگه، برای اداره جامعه خودتون در بر اساس منابع قرآن و سنت اجتهاد بکنید. خب سوال اینجا یه سوال میمونه، در منابع اجتهاد فقهای ما میگن کتاب، سنت، اجماع، عقل. یعنی کتاب یعنی قرآن کریم از منابع اجتهاده، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین هم که از منابع اجتهاده، عقل و اجماع هم هست. به عقل و اجماع اینجا حضرت اشاره نکرده. خب دلیلش روشنه، اجماع که به خودی خود اعتبار نداره، برمیگرده به کشف از قول معصوم سلام الله علیه. عقل هم که ما اجتهاد رو اجتهادمون عاقلانه هست دیگه، بر اساس دیگر خطب حضرت جایگاه و اهمیت عقل رو در میابیم. ضمن این که اگه ما به قرآن مراجعه کنیم، قرآن به ما میگه که یکی از منابع معرفتیتون عقله، یکی از منابع معرفتیتون عبرت از تاریخه، یکی از منابع معرفتیتون استفاده از تجارب بشریه، که در خود این دستورالعمل هم پیش از این بود. حضرت به مالک فرمود که از سنت‌های خوبی که گذاشته شده استفاده بکن، اونها رو به هم نزن. پس وقتی ما به قرآن مراجعه بکنیم، قرآن منابع معرفتی معتبر دیگری رو هم که وجود داره به ما میگه که یکیش عقله، اما منابع معرفتی دیگه هم هست. اگه ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه بکنیم، در سنت رسول الله با دیگر منابع معرفتی هم آشنا میشویم. خب بحث نیروهای مسلح با این ذیلی که داشت به پایان رسید. در ذیل عرض کردیم بحث هایی اومد که فراتر از نیروهای مسلح بود، به ما روش کشف الگوی حکمرانی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله رو بیان کرد و ضرورت اجتهاد رو برای ما بیان کرد، ضرورت داشتن نظام ارزیابی و ارزشیابی و نظارت رو برای ما بیان کرد. اما بحث دومی که در حوزه نهادهای حکمرانی داریم، بحث قوه قضاییه هست. ببینید، نیروهای مسلح ضامن امنیت بودند در همه عرصه ها، چه تهدیدات داخلی چه خارجی. نیروی انتظامی در داخل، ارتش برای بیرون. قوه قضاییه هم دوباره ضامن امنیت هست در همه عرصه ها، به ویژه حل و فصل منازعات و همینطور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات. پس اول حضرت اولویت رو داده به بحث امنیت. البته در امنیت تاکید دارن که این امنیت باید بر اساس عدالت و مودت به وجود بیاد. یعنی زیر ساخت امنیت وحشت نیست، در داخل. در داخل کشور بر اساس عدالت و مودت هست. در بیرون هم البته بر اساس عدالت و مودته، منتها اونجا باید نیروی مسلح رو هم ما تشکیل بدیم، باید ارتش و نیروهای مسلح قویی داشته باشیم. حالا قوه قضاییه، باید قوه قضاییه قوی هم داشته باشیم. در حوزه قوه قضاییه هم حضرت نکات بسیار مهمی رو فرمودن. تو مختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک جناب مالک. برای اینکه جامعه به سامانی تو داشته باشی، برای اینکه حکمرانیت عادلانه باشه، تو به قاضی و قوه قضاییه احتیاج داری. برای قضاوت بهترین شهروندانت رو باید انتخاب بکنی. این خیلی دستور مهمیه. افضل رعیتک فی نفسه. ببین، بهترین آدمایی که داری که به درد قضاوت میخورند، اینها رو باید برای قضاوت تو انتخاب بکنی. اختر یعنی گزینش کن. سپس، یعنی بعد از تشکیل ارتش و سر و سامان دادن به ارتش، گزینش بکن برای قضاوت بین مردم برترین شهروندانی رو که داری فی نفسه، یعنی در نزد خودت، یعنی بررسی کرده باشی، رسیده باشی که ایشون بهترین است. سوال: برترین ها چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ میده 12 تا ویژگی اینجا آوردن برای شناسایی بهترین ها. ممن، از کسانی که، یک، لا تضیق و بهل امور. این خیلی جالبه، لا تضیق و بهل امور. کسی که قاضی میشه باید شخصی باشه که دیگر کارها رو هم اگه بهش بسپری بتونه از عهده بر بیاد. به عبارت دیگه، کسی که سر هیچ کاری نتونسته بره، عرضه هیچ کاری رو نتونسته انجام بده، این به درد قضاوت نمیخوره. این به درد قضاوت نمیخوره. کسی به درد قضاوت میخوره که بر دین مسلط باشه، بر احکام شرعی باب قضا مخصوصا مسلط باشه و موضوعات مورد قضاوت خودش رو هم بشناسه. این تو هر قسمتی که دچار مشکل بشه قضاوتش دچار مشکل میشه. و آدمی باشه که این رو برای پست های مختلف افراد دنبالشن، اما شما اینو میگذاری برای قضاوت، نه اینکه هیچ کاره هست دیگه، کاری دیگه حالا بنده خدا از دستش برو بیاد قاضی بشه. نه، لا تزیق و بهل امور، امور مهم براش سخت نباشه، کارهای مهم براش سخت نباشه، بتونه امور مهم رو انجام بده. منتها چرا سراغ کارهای دیگه نرفته؟ تو برش تکلیف کردی، او هم این تکلیف رو پذیرفت، اومد قضاوت رو به عهده گرفت. این شرط اول. ویژگی اول، آدمایی باشن که اهل کارهای مهم باشن. طرف اگه قاضی هم نبود بتونه خودش کارآفرینی بکنه و باری از رودوش مردم و مملکت برداره. دو، حالا تمحکه الخصوم یا تمحکه الخصوم. خصوم یعنی اون دو طرف دعوا که اومدن به قاضی مراجعه کردن. جر و بحث اون دو طرف دعوا باعث نشه که قاضی شرح صدر خودش رو از دست بده، به لجبازی بیفته. طرفین دعوا اونها نتونن با اقداماتی که میکنن، حرفهایی که میزنن، قاضی رو از حالت شرح صدر خارج بکنن، وارد لج و لجبازی بشه. قاضی لجوج به درد قضاوت نمیخوره، آدم لجوج به تعبیر دقیق تر به درد قضاوت نمیخوره. سه، برای اعتماد آفز زله، اگه فهمید که لغزیده، زله یعنی لغزش، اگه قاضی این آقا در قضاوت فهمید که دچار لغزش شده، لایتمادا اینو کشش نده، فورا برگرده یا ببخشید من اینجا اشتباه کردم. قاضی این ویژگی در کسی اگه بود یکی از ویژگی های قضاوت رو داره، زاد تو گزینش باید ازش سوال کرد و تست گرفت، گذشتش رو باید بررسی کرد. این سینا سیستم میخواد، این الان ایده هست، این ایده ها بخواد اجرایی بشه سیستم میخواد، سیستم گزینش سفت و سخت و دقیقی میخواد تا قضاوت اسلامی به اجرا در بیاد. پس ولا یتمادا فی الذله، در لغزشش کش نده، فهمید لغزیده سری برگرده. ولا یحسر من الفیعه الی الحق اذا عرفه، مانعی برای بازگشت به حق اذا عرفه وجود نداشته باشه. یعنی چی مانعی برای بازگشت به حق وقتی که حق رو شناخت نداشته باشه؟ دید مانع دو جوره، یه وقت مانع درونیه، یه وقت بیرونیه. یه وقت این متوجه میشه که این قضاوتی که کرده، این حکمی که داده، این فصل خصومتی که کرده رو اشتباه داده، یه سند جدیدی پیدا میشه، یا نه خودش اسناد رو بررسی میکنه متوجه میشه اشتباه کرده، میخواد البته برگرده دیگه. مانع درونی چیه؟ مانع بیرونی چیه؟ مانع درونی اینه که بگه اه حالا من اگه بیام بگم که اشتباه کردم، این باعث این میشه که زبان دیگران به من باز بشه. آقا تو که بلد نیستی قضاوت کنی، خب قضاوت نکن، من حرف بقیه رو چیکار کنم؟ میشه مانع درونی، یعنی ضعف نفس داره. شجاعت لازم برای بازگشت از اشتباه خودش رو نداره، میخواد در اشتباه خودش بمونه. یه وقت مانع بیرونی داره، یعنی خودش واقعا میخواد برگرده، یه جایی رفته داره قضاوت میکنه که اونجا مثلا یه کسانی هستن نمیگذارن این از اون قضاوتی که کرده برگرده، تهدیدش میکنن، نمیدونم مثل قضاتی که مثلا در حکومتهای جور قضاوت رو میپذیرن، اون مثلا حاکم میگه که اینطوری قضاوت بکن، اون نمیدونم رئیس پلیس میگه اینطوری باید تو حکم صادر بکنی. خب این اینا میشه مانع بیرونی. پس کسی به درد قضاوت عادلانه میخوره که یه ویژگیش، البته 12 تا ویژگی داره، یه ویژگیش این باشه که شجاعت بازگشت از اشتباه رو داشته باشه، هیچ مانعی، نه مانع درونی نه مانع بیرونی، اینها تأثیر درش نگذارن، اهل ایمان باشه، اهل تقوا باشه، زیر بار عوامل بیرونی هم نره. یا خداحافظ شما، این قضاوتتون مال خودتون. 5، الا تشرف نفسه الا طمع. کسی به درد قضاوت میخوره که نفسش مشرف بر طمع نباشه، طمعکار نباشه، اهل رشوه گرفتن و نمیدونم اینجور چیزا نباشه. اگه کسی طمعکار باشه این به درد قضاوت نمیخوره. میگن که به همین ذیل این شروع نهج البلاغه داستانی تعریف کردن که کسی آمده بود پیش یه قاضی، براش یه چراغ هدیه آورد یکی از طرفین دعوا، این که رفت طرف دوم آمد براش یه الاغی هدیه آورده بود، یه الاغ راهواری آوردم که خلاصه ازش استفاده کنی با عنوان مرکب. این فردا که جلسه قضاوت برقرار شد، به نفع اونی که الاغ را آورده بود حکم صادر کرد. اونی که چراغ را آورده بود میگفت که جناب قاضی، مثل چراغ روشنه که حق با منه. میخواست بگه بابا من دیروز واسه چراغ آوردم تو. قاضی بهش گفت که آقا این چراغ و الاغ آمد با پا زد در و داغونش کرد رفت. یعنی رو دست توی کسی که اهل طمع باشه حکمو با مبلغ صادر میکنه دیگه. این حکم قیمتش اینقدره. خیلی قضاوت باره سختی، لذا آدم های ویژه ای میخواد. حالا حضرت آخرش میگه که اینجور آدم ها رو پیدا کردن تعدادش خیلی کمه. لا یکتفی و ادنا فهم دون اقصاح. کسی به درد قضاوت میخوره که اکتفا نکند به فهم اندک خودش قبل از اینکه اقصاح و تحقیقات رو به پایان برسونه. دیدید توی مراودات روزانه مثلا با یه نفر صحبت میکنی، هنوز ماجرا رو، مطلب رو کامل بهش نگفتی، میگه فهمیدم چی شد. یا صبر کن من بگم قصه رو. نه من فهمیدم. حالا هنوز متوجه نشده، یه حدسی میزنه، فکر میکنه که اینجور افراد به درد قضاوت نمیخورن که تا یکی از طرفین دهنش رو باز کرد، مثلا هنوز کلامش منعقد نشده، مطلب رو کامل نگفته، بگه فهمیدم بس دیگه، تو ادامه نده، شما بفرمایید. نه، کسی به درد قضاوت میخوره که در صدر داشته باشه، گوش کنه، حرفها رو بشنوه، همه ی حرفها رو بشنوه، همه جوانب قصه رو بررسی بکنه. لا یکتفی بعد نافهم، به یه فهمندک اکتفا نکنه دون اقصا، قبل از اینکه این به آخرش برسه، این بخواد همه مطلب رو بهش بگه. 7، و اوقفهم فی شبهات. کسی به درد قضاوت میخوره که اهل ورع باشه، جایی که شبهه داره توقف کنه، حکم صادر نکنه وقتی شبهه داره، هنوز وقتی پرونده براش روشن نشده حکم صادر نکنه. امور حلال بیانه، حرام بیانه، امور شبه نکنه. خب چیکار کنه؟ یعنی این پرونده رو همطوری کش بده؟ نه، تحقیقات بیشتری انجام بده، برگردونه پرونده رو برای انجام تحقیقات بیشتر، اون اشکالات رو برطرف بکنه. یا میبینه که نه نشد، بیاد با طرفین صحبت کنه که ها با هم صلح کنی. یعنی از روش‌های شرعی در جایی که شبه داره استفاده بکنه برای حل و فصل پرونده. 8، و آخذهم بالحجج. کسی به درد قضاوت میخوره که اهل برهان باشه. پیش از این عرض کردم، حالا تکمیلش میکنم. ببینید، شما وقتی راجع به پرونده میخواهید حکم صادر بکنید، یه مسئله اینه که باید موضوع دعوا رو بشناسید، تخصص در شناخت موضوع داشته باشید. دوم اینکه اطلاعات پرونده باید کامل باشه. هر کدوم ناقص باشه خب نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. یعنی اگر اطلاعات پرونده ناقص باشه شما حکم صادر کنی ایراد داره کار. اطلاعات کامله، شناخت شما از موضوع به درد نمیخوره، شناخت شما از موضوع تخصصی نیست، باز هم این قضاوت به درد نمیخوره. این غیر از اینه که ما در اصول فقه میگیم که ظواهر الفاظ حجته. خب لوازم این حرف چیه؟ و در منطق میگیم شکل اول چیه، شکل دوم چیه، شکل سوم، شکل چهارم، برهان چیه، جدل چیه، خطابه چیه، مغالطه چیه. این اگه با مغالطه وارد نباشه، با برهان آشنا نباشه، خب این چجور میخواد قضاوت بکنه؟ این باید حرفهای طرفین رو بشنوه، بر اساس منطق، بر اساس برهان، بر اساس لوازم ظواهر کلام، بر اساس شناخت تخصصی موضوع، بر اساس اطلاعات و داده های کامل پرونده حکم صادر کنه. پس این هم ویژگی هشتم. ویژگی نهم، و اقل لهم تبرمن به مراجعت الخصم، کسی به درد قضاوت میخورد که مراجعه مکرر طرفین دعوا باعث از کوره در رفتنش نشه. و اقلهم تبرمن، از مراجعه مکرر شاکیان خسته نشه یا کمتر خسته بشه از مراجعه مکرر طرفین دعوا. ویژگی دهم، و اصبرهم علی تکشف الامور، کسی به درد قضاوت میخوره که برای کشف حقیقت پرونده صبور باشه، آدم عجولی نباشه. حال پرونده آمده، من باید 2 دقیقه حکم صادر کنم. نه، و اصبرهم علی تکشف الامور، تا شبهه هست، تا ابعاد پرونده روشن نشده عجله نکنه، صبور باشه، اهل دقت باشه، اهل حوصله باشه. 11. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، خب معلوم شد، قصه معلوم شد، حقیقت معلوم شد، در صدور حکم قاطعانه عمل بکنه. اسرمهم یعنی قاطعانه تر باشد در فصل خصومت، عند اتضاح الحکم، وقتی که حکم معلوم شد. ببره و بدوزه دیگه، آقا حکمو صادر بکن. وقتی که نتیجه معلوم شد، قصه برای قاضی روشن شد، اسناد اومد، تحقیقات، همه چی حل، پس حکمو صادر کنه دیگه. نه ترسه، تعلل نکنه، تنبلی نکنه و یا هر چیز دیگری. 12. و آخرین ویژگی، ممن لا یزدهیه اطراعون ولا یستمیله اقراعون، از کسانی باشه که اگه ازش تعریف و تمجید کردن گرفتار عجب نشه. لا یزدهیه اطراعون، یه تعریف تمجیدی که ازش میکنن باعث نشه که این گرفتار عجب بشه. خب، ولا یستمیله اقراعون، و یکی از طرفین هم نتونه او رو فریب بده با همین تعریف و تمجیدها. میگه این طرف دعوا خیلی از ما تعریف کرد، از اوصاف ما گفت، از تعریف و تمجید دیگران یا ستایش دیگران باعث عجب او نشه، باعث فریب او نشه، باعث انحراف او نشود. خلاصه حرف طرفین دعوا و یا حرف دیگران، اون چه در رسانه ها میاد، اون چه افراد مختلف اظهار میکنن، اینها روی عواطفش تأثیر نگذاره که به نفع یکی از طرفین بخواد حکم رو جوی که ایجاد میشه درست کنه. خب میدونید امروز خیلی از این چیزها تو دنیا هست دیگه، یه ماجرای اتفاق میفته ممکنه به نحو ناقصی تو جامعه منعکس بشه، عواطف افکار عمومی جریحه‌دار میشه، احساسات همه علیه یکی از طرفین میشن. حالا اینجا قاضی میینه چیکار بکنه؟ قاضی بررسی کرده میینه این قضاوت ها درست نیست. این قاضی اینقدر باید ثبات شخصیت داشته باشه که بتونه در برابر تعریف تمجید هایی که ازش میشه، در برابر فشار افکار عمومی، هرچه هر اتفاقی که تو بیرون میفته، اونا نتونه این رو منحرف کنه از قضاوت درست یا نتونه این رو فریب بده. لایزدهیه ادرا، هیچ فریبی، هیچ تعریف و تمجید و ستایشی از این قاضی باعث فریبش نشه، باعث خودشیفتگی نشه، باعث عجب و غرور نشه. من اینطوری هم بیدیم لایستمیلهو اقرا، چرب زبانی هایی که میشه، گزارشات، اینها باعث نشه که به نفع یکی از طرفین دعوا این ظالمانه حکم صادر کنه. خب یا امیرالمومنین، آدمایی که این 12 شرط رو پیدا کنن، این 12 تا شرط رو داشته باشن، از کجا پیدا کنیم؟ حضرت میفرماید که کمه ولی هست، و اولائک قلیل. این جور آدما که این 12 تا شرط رو داشته باشن به درد قضاوت میخورن، تعداد اینها کمه. کمه، نه اینکه نیست، کمه. ولی خب میشه پیدا کرد، پس بگرد و پیدا کن. و لذا یافتن و گزینش قضات عادل کار دشواریه. در بخش بعدی که پایان بخش این بحث قضاوت هم هست، عبارت مهمی داره حضرت. میفرماید تازه وقتی شما اینا رو منسوب کردی به عنوان قاضی، کار تو شروع میشه. نصب قضات کار حاکم شد، حاکم قاضی رو تعیین میکنه. اینجا حضرت علی علیه السلام اختیار تعیین قضات رو به مالک اشتر میسپاره، پس میشه این اختیار رو تفویض هم کرد به یک کسی دیگری که واجد شرایط باشه. اینجا حضرت این رو به مالک اشتر تفویض کرده. حالا وظایف مالک اشتر در برابر قضات چیه؟ سه تا وظیفه رو اینجا حضرت، این برابره، الفش رو من حواسم نبوده بگذارم، وظایف حکمران در برابر قضات. یک، ثم اکثر تعاهد قضائهی. جناب مالک باید بر کار قضات نظارت داشته باشی. آقا این قضاتی که 12 تا شرط داشتن، بعد چرا؟ چون تو داری قدرت بهش میدی، هرجا قدرت میدی باید نظارت باشه. اگه نظارت نداشته باشی، بازرسی نداشته باشی، سرکشی نداشته باشی، که نمیشه. که جالبه، حالا ذیل همین باز یه داستانی نقل شده که یه جوانی آمد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام و شاکی بود، داد و فریاد میکرد. حضرت فرمودن که چی شده؟ اون جوان گفت که پدرم با گروهی به مسافرت رفته بود، اینا جنازه پدر ما رو بردن و من از دست اونها شاکیم که اینها پدر من رو کشتن برای اینکه اموالش رو بردارن. خب چی شده؟ خب ما رفتیم پیش شورای قاضی شکایت کردیم، از ما دلیل خواست. خب من که دلیل نداشتم، اونها گفت قسم بخورید که نکشتید، اونها هم قسم خوردن ما نکشتیم و تبرئه شدن، تموم شد. حضرت فرمودن که بریم پیش شورای. این جوان رو برداشتن، به اتفاق عده‌ای هم که باشون اومدن، رفتن پیش شورای قاضی. حضرت فرمودن که این جوان درست میگه. شورای گفت که بله، این چه طرز قضاوته؟ گفت که خب من اینجوری یاد دارم دیگه، یا علی چه جوری باید قضاوت میکردم؟ حضرت فرمودن که مثل حضرت داوود سلام الله علیه. شورای به حضرت گفت که داوود چگونه قضاوت کرد؟ فرمود که مشابه این در زمان حضرت داوود اتفاق افتاده بود. حضرت داوود یک روز در خیابان که داشت عبور میکرد، دید که بچه ها دارن بازی میکنند. و یکی از بچه ها رو صدا میزنن به نام ماتدین. ماتدین مثلا بیا این ور، ماتدین توپو بنداز برای ما. این صدا زد این بچه رو، گفت بچه جان اسم چیه؟ گفت اسمم ماتدینه. ماتدین خب میدونی یعنی دین مرد، دین مرده. گفت که این اسم رو کی واسه گذاشته؟ گفت که مادرم. گفت پدرت کجاست؟ گفت پدرم از دنیا رفت. گفت که خب بریم خونتون. رفتن خانه این پسر رو. حضرت داوود سلام الله علیه به مادر این پسر گفت که شما همچی اسمی برای بچهتون گذاشتید؟ این مادر گفت که بله. گفت که چرا؟ گفت این وصیت شوهرم بود. گفت چطور شد شوهرتون همچین وصیتی کرد؟ گفت شوهرم به همراه چند نفر رفته بودن برای تجارت. در بازگشت اینا شوهرم کشته شده توسط عده‌ای و اینا جنازه‌ش آوردن برای ما. گفتن که آره ایشون در درگیری کشته شد، ما هم نتونستیم کاری بکنیم. ولی ایشون یه سفارشی داشت قبل از مرگ به ما، گفت که همسرم حامله هست، شما بهش بگید که بچه من اسمش رو بگذاره ماتدین، یعنی دین مرد. حضرت داوود متوجه یه نکته ای شد که این پدر آدم فهمیده ای بوده، یه چیزی میخواسته بگه با این وصیت. اون چیز چی بود؟ اون چیز این بود که اینا الان توی بیابون، اینا چند نفر دست به یکی کردن، منو میکشن، دارن میکشن، اموال منم که بین خودشون تقسیم میکنن دیگه، بعدم برگردن به خانواده من هر چیزی میگن دیگه. این زرنگی کرده، گفته اسم بچه‌مو بگید بذارن ماتدین، بعدن حتما یه آدم فهمیده پیدا میشه به این قصه رسیدگی میکنه. حضرت داوود فرمود برید اون همسفراشو بیارید. رفتن اون 3-4 نفر رو که همسفر این بودن آوردن. حضرت داوود اینها رو جدا جدا زندانی کرد، بعد یکی یکی احضار کرد، گفت شما داستان رو بگو ببینیم چطوری این رفیق شما کشته شد. نفر اول یه جور گزارش داد، نفر دوم یه جور، نفر سوم یه جور، رسید به نفر چهارم، گفت من گفتم نکشیدش، والا به خدا کسی حرف منو قبول نکرد. این کشف شد که خود اینها بودن که این طرف رو کشتن. خب حضرت داوود حق این بچه و خانواده رو گرفت و بهشون داد و بعد به اون مادر گفت که از این پس اسم بچه تو بذار آشدین، دین زنده شد. حضرت همین کار رو کرد، گفت که برید اون همسفران پدر این پسر رو بیارید. آوردن، فرمود اینا رو جدا از هم نگه دارید، یکی یکی احضار کرد. گفت چی شد؟ شما داستان رو تعریف کن، ببینید چجوری این آقا کشته شد. این شروع کرد تعریف کرد. نفر دوم یه جوری دیگه تعریف کرد، چون موفق نشده بودن با هم هماهنگی بکنن. نفر سوم یه جوری دیگه تعریف کرد. باز هم رسید نفر بعدی، گفت که والا من گفتم نکشیدش، ولی اینا کشتن، من مخالف کشتنش بودم. حضرت به شورای فرمود اینجوری قضاوت میکنن جناب شورای. ببینید نظارت بر قضاوت قاضیان، این پرونده های قضاوت ثبت و ضبط میشه، احکام صادر میشه، اطلاعات اونجا هست، استنادات، کسانی باشن پیوسته اینها رو بررسی کنن، احکامی رو که صادر میشه قضات بدانن که هر حکمی صادر کردن بعد یه جایی هست این حکم رو یه بار بررسی میکنه. او ثم اکثر تعاهد قضائه، بر کار قضات نظارت داشته باش. خب وقت ما تموم شد، میخواستم که این بخش قضاوت رو تمام کنم ولی فرصت ما تموم شد، بهتره که بگذاریم برای جلسه بعد. در پایان این نکته رو فقط یادآوری کنم که ما فردا چون تعطیله جلسه نداریم، انشالله روز پنجشنبه مهمان داریم، جناب آقای دکتر ابراهیمی که دکترای مدیریت دارن، نامه 53 رو با روی کرده مدیریتی در جلسه روز پنجشنبه انشالله بحث خواهند کرد. فرمودن یه جلسه میتونم نکاتی رو که دارم بگم. روز جمعه هم باز جلسه‌مون تعطیله، من روز شنبه انشالله خدمتتون خواهم بود، ولی روز پنجشنبه همه ما انشالله در جلسه جناب آقای دکتر ابراهیمی شرکت میکنی و از محضر ایشون استفاده میکنی. از توجه شما سپاسگزارم. در خدمتتون هستم اگر ملاحظه باشه، نکته باشه، تکمله باشه، سوالی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یکی از دوستان آقای دکتر آلغفور، قبل از اینکه شما بفرمایید این سوال کتبی رو من بگم، یکی از دوستان نوشتن که یکی از اصلی ترین شاخصه های پیشرفت محبت و ارتباط بهینه بین اعضای جامعه هست. درسته و در فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام هم که بود. جناب آقای جعفری مرقوم فرمودن که با تشکر از استاد محترم، خیلی ممنون، انتخاب و یا عزل قضات توسط امام علی علیه السلام صورت می گرفت یا توسط حاکمان هر بخشی. طبق اون چه که اینجا تو نامه 53 داریم، الان انتخاب و عزل قضات در سرزمین مصر رو به جناب مالک اشتر، استاندار اونجا، داره واگذار میکنه. دلیلش هم این هست که فاصله زیاده، یعنی فاصله بین کوفه، مقر حکومت حضرت، با مصر زیاده. ما از این متوجه میشیم که در استانها انتخاب و نصب میتونسته به عهده استاندار اونجا باشه، ولی بعضی از اسنادی که داریم، بعضی از اسناد تو بعضی از دوره ها، حالا الزاماً نه دوره حضرت علی علیه السلام، دوره های بعدی اینجوری بود که برای یک استان وقتی خلفا میخواستن که کارگزار بفرستن، میبینیم افراد مختلف رو میفرستن. مثلا یک کسی رو به عنوان قاضی میفرستن، یک کسی رو به عنوان استاندار میفرستن، یا حتی بعضی وقتها بود که بعضی مناسب دیگر رو هم تعیین میکردن. بنابراین اینو میتونیم بگیم حالت اقتضایی داشته. جالبه که در مورد خود شورای قاضی، خب شورای قاضی منصوب امیرالمومنین علی علیه السلام نبود، منصوب خلفای قبل بود، ولی حضرت بنابه دلایلی او رو بر نداشتن، عزل نکردن از سیستم قضاوت. ولی نامه های مختلفی داریم و ماجراهای مختلفی داریم که حضرت تلاش میکردن که شیوه قضاوت شورای رو تکمیل بکنن، اصلاح بکنن، نظارت بکنن بر قضاوت او. لذا اجمالا برداشتی که من الان دارم اینه که حالت اقتضایی داشته، ولی در هر حال اختیار خود حضرت سلب نمی شده. اگه باز گزارشاتی به حضرت می رسید حتی از استانها، حضرت اون گزارشات رو هم دستور به رسیدگی می داد، مخصوصا که حضرت غیر از استانداران ماموران اطلاعاتی یا به تعبیر رایج در نهج البلاغه عیونی رو هم میفرستاد به استانها برای اینکه از عملکرد مسئولان حکومتی در اون منطقه براش گزارش تهیه بکنند. بازم متشکرم. آقای دکتر آلغفور در خدمتتون هستیم و یا عزیزانی که بخوان به شکل شفاهی فرمایششون رو مطرح کنن میتونن میکروفونشون رو باز کنند و در خدمتشون باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم طاعات و عبادات شما و سایر اساتید حاضر در جلسه و دوستان مورد قبول درگاه حق باشه. ما مطلب سوالی هست در خدمتشون هست. خب فکر میکنم استاد دوستان سوالاتشون رو به صورت مکتوب خدمتتون ارسال کردن. ما انشاءالله شنبه مجدد در خدمت جناب عالی هستیم. خیلی ممنون.
پنجشنبه هم که آقای دکتر ابراهیمیه.
بله، پنجشنبه هم که آقای دکتر ابراهیمی هست. التماس دعا دارم دکتر از شما و سایر.
یه مطلبی نوشتن آقای دکتر الان برای من، آقای حسینی زحمت کشیدن روی مانیتور قرار دادن. یکی از دوستان پرسیدن که مهمترین آسیب قضایی امروز کشور ما چیست؟ برداشت من اینه که خب ما در شرایط بعد از انقلاب از شرایط به اصطلاح قضات یه کمی پایین اومدیم دیگه. مستحضرید که اجماع فقها بود که قاضی باید مجتهد باشه، اون زمان بحث این بود که این همه مجتهد که نداریم که قاضی بشن، بنابراین از این شرط تخطی شد و همینطور همین شرایطی که الان امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، این 12 تا شرط بود دیگه. به نظر من اگر این 12 تا شرط بخواد اتفاق بیفته، همون قاضی مجتهد دوباره ازش در میاد. و من یه جای دیگه یه وقتی این بحث رو گفتم که واقعا اگر همین مورد اتفاق بیفته، چون ما الان در تمام شهرهای ایران قاضی باید داشته باشیم و داریم، شما در نظر بگیرید اگر این قضات مجتهد می بودن همگی و این 12 تا شرطی رو که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن می داشتن، ما شهرهامون از نظر دینی فرهنگی زیر و رو می شد. یعنی فقط این نبود که بحث قضاوت استاندارد می شد و دقیق می شد، بلکه یک قاضی مجتهد، اصلا یه آدم مجتهد، یه روحانی مجتهد وقتی میره توی یه شهر که اونجا بیکار نمیمونه، که حوزه علمیه اونجا تقویت میشه، نظارت بر عملکرد مسئولین به لحاظ دینی دقیقتر میشه، چون اون فردی که رفته مجتهده دیگه، عملکردها رو میتونه بفهمه که اینها دینی هست یا دینی نیست. لذا این بحث مهمیه که ما در حوزه تربیت قضات و گزینش قضات، ایده هایی رو که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، اینا رو تبدیل به سیستم بکنیم و عملیاتی بکنیم. حالا در ادامه این بحث هم بعضی نکات هست که انشالله در جلسه بعدی بگم، این بحث کامل تر میشه. از جمله نکاتی که حضرت در ادامه فرمودن حقوق قضات هست، که میفرماید که به اندازه نیاز بهشون حقوق شما بدید. قاضی مثل مشابه نظامیان، در بحث نظامیان هم همینطور بود. حضرت ببینید در زندگی شخصی خودشون خیلی زهد داشتن، حتی به عنوان امیرالمومنین خیلی بر خودشون سخت می گرفتن، یعنی مطابق پایین ترین افراد زندگی می کردن، چنان که در اون نامه‌ای که به عثمان بن حنیف نوشتن اونجا متذکر شدن. اما وقتی می رسه به نیروهای مسلح یا وقتی می رسه به قضات، دستورش به مالک اینه اونقدر بهشون از بیت المال حقوق بده که احتیاجی نداشته باشن که بخوان به مردم ظلمی بکنن یا رشوهی بگیرن و یا مشکلات دیگهی پیش بیاد. امیدواریم انشالله روز به روز به حکمرانی قضایی علوی انشالله نزدیکتر بشیم. باز هم متشکرم، التماس دعا داریم. امشب خب باز از شبهای محتمل القدر هست و همینطور شب 23، انشاءالله که همه ما همدیگر رو دعا بکنیم و برای همه امت اسلام و برای اعتلاء امت اسلام انشاءالله دعا بکنیم. خدایا همه اونچه رو که برای بندگان خوب خودت میپسندی به همه ما عنایت بفرما. معرفت ما به قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روز به روز ارتقا ببخش و ما رو عامل به آموزه های قرآن و اهل بیت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی وآل محمد وعجل فرج آل محمد.